بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصل الحمد بالنعم، والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جلسه گذشته خدمت بزرگواران عرض شد. انسان با استفاده از دو قدرت تعقل و انتخاب هدف خودشو در دو گروه صالحین و فاسقین دنبال میکنه و روز قیامت وقتی تمامی انسانها از روز ازل آفریده شدند تا روز قیامت در بارگاه الهی حاضر میشن و مورد بازخواست حضرت حق قرار میگیرن، تقسیم به این دو گروه میشن و گروه صالحین با پرونده پاک، با پرونده صحیح، با پرونده پر از ثواب وارد بهشت میشن و گروه فاسقین با پرونده پلید و سیاه وارد جهنم میشن. تجلی این دو گروه و شناخت صحیح این دو گروه رو ما در حادثه عاشورا و کربلا می‌بینیم. بیان شد طرفی کل ایمان، کل خیر، کل خوبی و طرفی اجتماع حرام، شر و بدی، که این حادثه با تقسیم این دو گروه سرلوحه‌ای برای زندگی افرادی که از اون موقع به دنیا آمدن تا روز قیامت قرار گیره. یعنی وقتی میخوایم در مورد صالحین صحبت کنیم، وقتی میخوایم در مورد خوبها صحبت کنیم، مطالبی رو بیان میکنیم، کسانی که ایمان داشتن، کسانی که عمل صالح دارن، کسانی که اخلاق نیکو دارن، کسانی که اهل گناه نیستن، کسانی که اهل خیرن. خب بیان میشه به اون کسی که داره این مطالب رو مطرح میکنه، اگر که اینها رو کلی داری برای ما میگی، مصداقی به ما نشون بده، مصداق اتم و اکمل صالحین و خوبان روزگار وجود مبارک سید الشهدا و اصحاب ایشونه. حتی حری که تا لحظات آخر جزء گروه فاسقین بود. او هم برای ما سرلوح است، چرا که او کوه و علامت و نشان بزرگ توبه برای ماست. هرگاه در منبری در جمعی حرف از توبه میشه، وقتی میخوان توبه واقعی رو مثال بزنن، توبه حر رو مثال میزنن، با پشتوانه یک ادب نسبت به صدیقه کبرا توانست خودشو از قعر جهنم بکشونه به مقامی که تمام شهدا، حتی شهدای جنگ احد هم به او قبطه میخورن. امام صادق علیه السلام میفرمایند اصحاب جد من در بهش مقامی دارند که حتی شهدای احد هم که اجر بسیار بالایی براشون بیان شده به مقام اونا قبطه میخورن. و شهدایی که در کربلا بودن، این 72 تن، به مقام حضرت عباس علیه السلام قبطه میخورن. این خواست خود اینا بوده که با ایمان کامل، با باور قوی، با استقامت کاملا خودشون رو زیر پرچم ولایت خدا قرار دادن و 1500 ساله، حالا ما نمیدونیم قیامت کی اتفاق میفته، از الان تا قیامت سرلوحه و سرمشق زندگی خوبان شدن. هر کدومشون رو که بررسی میکنیم، هر کدومشون یاران سیدالشهدا باور کامل داشتن. ما متاسفانه امروز بدنه جامعهمون، مشکل اصلیمون تو باورمونه. یقینمون و باورمون کمه. تعارف با کسی نداریم، داریم تو خودمون میبینیم. اگر که بدنه جامعه لحاظ اقتصادی باور کامل و یقین کامل به وعده های خداوند داشته باشه، سعی میکنن هیچ وقت دست از کار خیر نکشن. امام صادق علیه السلام میفرماید یه روایته، شاید ده ها روایت به چنین مضمونی داشته باشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند شما وقتی یک درهم صدقه در راه خدا میدین، خداوند متعال ده ها برابرشو در این دنیا به شما برمیگردونه و ثواب اخرویش هم قابل بیان نیست. کی اینو باور داره؟ اینقدر ما به دنبال حل مشکلات اقتصادی خودمون هستیم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه است می‌فرمایند وقتی بنده‌ای از بندگان خدا مؤمنی تنگ دست میشه، فشار مالی به اون میاد، دارای بدهی میشه، ورشکست میشه، اگر میخواد از این حالت نجات پیدا بکنه، خیلی این تیکه روایت عجیبه، شاید قبول کردنش هم سخت باشه، هنگام تنگ دستی، یعنی من الان پول ندارم، دخل و خرجم با هم نمیخونم، وجود مبارک امیرالمومنین میفرماید اگر دنبال وسعت رزق و روزیشه در این حالت صدقه بده. یا امیرالمومنین ما پولمون نمیرسه، این ما خرج خودمونو بدیم. اینو برای افرادی که بگیم شاید اینو برگردن بگن. حضرت میفرماید نگران نباشید، در همون حالی که صدقه رو پرداخت میکنید خداوند ده ها برابرش رو بهتون برمیگردونه و به زندگیتون، به رزقتون، به روزیتون وسعت میده. چرا که ما به خدا اعلام میکنیم با این کار، خدایا من ندارم و نداری رو دارم میکشم، به بندگانتم که نمیتونن کار بکنن و فقیر فقیر هستن میرسم. خدا از این مسئله خوشش میاد. به فرموده امام بابر عاشق صدقه دهنده است. به بندش بر میگردیم میفرماید که بنده من هم جبران میکنم این عمل تو رو، و بنده در اطرافیان خودم، در نزدیکان خودم شاهد چندین اتفاق از این مطلب بوده، یعنی شاهد عینی هم برای این مسئله. باورش سخت گاهی و دل کندن از پولم خیلی سخته، راحت نیست، با همه قبول داریم. این چی میخواد؟ این ایمان قوی میخواد، ایمان کامل میخواد. این که ما باور کنیم در راه برگزاری جلسات سید الشهدا خرج کردن چه تأثیری به زندگی ما داره. اگه بتونیم اینو کامل باور کنیم که سریعاً و چندین برابر و با برکت زیاد به زندگی ما برمیگرده، خب این کارو انجام میدیم. شخصی رو میشناسم اول هر دهه محرم چند سال یک جلسه برگزار میشه، مبلغی بالای 100 میلیون تومان به اون جلسه کمک میکنه و کلن گفته برگزاری این جلسه با من باشه. به روحانی اون جلسه گفت حاج آقا هنوز سال به نصفه نرسیده، من تأثیر این حرکتم رو تو زندگی میبینم و چندین برابرش به من برمیگرده. خودش هم کلن دو سه روز میاد ته مجلس میشینه، روزش رو گوش میده، گریه میکنه و میده. این یعنی ایمان، این یعنی باور قوی به وجود خداوند، به قدرت لاینتهای خداوند، یعنی قدرتی که هیچ قدرتی بالاتر از اون نیست و قدرتی که بر همه چی احاطه داره. آقا حالا ما 200,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان کمک کردیم، خدا چجوری میخواد 100 برابرش رو برگردونه، 10 برابرش رو برگردونه؟ از کجا؟ امام صادق علیه السلام میفرماید از جایی برمیگرده که اصلا فکرشو نمی کنه. به ما گفتند اگه حرفی رو منبر میزنید حرفی باشه که یا خودتون بهش عمل کرده باشین یا میتونید بهش عمل بکنید. مثل بعضی ها نگیم اتقوا الله از اون ور خودمون مشکل داشته باشیم. ما معصوم نیستیم، روحانیت معصوم نیست، ولی باید تا حدی بیشتری ما رعایت کنیم. این مسئله صدقه و این مسئله ایمان قلبی و بنده عیناً دیدم و سعی کردم هر جا که منبر میرم، در هر جمعی که هستیم، اگر صحبتی پیش میاد اینو به عنوان یه هدیه، به عنوان یک مطلب ارزشمندی ارائه بدیم که مشکلات زندگی ها حل بشه. خیلی زندگی ها الان لحاظ اقتصادی گره خورده. ایمان، تجلی ایمان در صحابه سیدالشهدا، تجلی کفر در صحابه عمر بن سعد، اصحاب درست در برابر اصحاب غلط. جلسه گذشته طبق دو آیه ما این گروه و این دو گروه رو جدا کردیم، مطالبش هم بیان کردیم و به این رسیدیم که اصحاب سید و شهدا با رعایت سه مسئله به این مقام والا رسیدن و مقامشون هم از دید سید و شهدا مطرح کردیم. اولین مسئله ایمان قوی. چرا ایمان قوی؟ ایمان قوی صحابه سید و شهدا برمیگرده به استقامت ایشان با تعداد کم در مقابل 30,000 لشکر. معصوم در منزلش نشسته بود، یکی از افراد داشت باهاش صحبت میکرد که با ایشون داشت صحبت میکرد ماش جز شیعیان شما هستیم یا نه. فردی وارد شد، حضرت به او فرمود برو تو تنور، تنور روشن. در تنور رو وا کرد، رفت توی تنور، در تنور رو بستن. این فرد چلز و ولز میزد، بالا پایین میپرید، آقا سوخت، آقا از بین رفت. در تنور رو وا کردن، سالم از تنور اومد بیرون. حضرت فرمودن شیعه واقعی ما اینه که بیچون و چرا به ما بگه چشم و اینو قبول داشته باشه که قدرت ما در ادامه قدرت خداونده. احاطه و ولایتی که خداوند به ما اهل بیت داده همون ولایت خودشه. سالم نگه داشتن ابراهیم به دست خداوند در آتش نمرود تجلیش به ما اهل بیت هم رسیده. ما میتونیم هر کی رو بخوام در آتش سالم نگه داریم. اراده خداوند بوده. این صحابه، این 72 تن هم به همین شکل بودن. سید و شهدا شب عاشورا فرمود هر کسی فردا بمونه شهید میشه بی برگشت. حبیب ابن مظاهر با مسلم ابن اوسجه خوشحال شدن. درجه ایمان قلبی رو ببینید. راوی میگه دیدم میخندن بیرون خیمه، همدیگر رو بغل کردن. حبیب داره میگه مسلم من باورم نمیشه فردا میخوام در رکاب حسین ابن علی شهید بشم. واقعا ما لایق این بودیم به این مقام برسیم؟ الله اکبر، الله اکبر. از این قلب این بزرگواران، از این ایمانی که اینا به راهشون داشتن، یعنی گفتن ما اگر راه علی رو انتخاب کردیم و از علی میخوایم به پیغمبر برسیم و از علی میخوایم به خدا برسیم، بعد از امیرالمومنین امام حسن مجتبی امام ما بود، الان هم امام حسین امام ماست، بود باید فقط راه او رو بریم. حتی زمان پیغمبر اکرم وقتی میخواستن جنگی انجام بدن، کاری انجام بدن، تا میومدن میگفتن خب اونایی که صحابه ما هستید، ادعا دارید رفیق ما هستید، بیاییم بریم جنگ. آقا امروز خیلی گرمه، آقا ما زراعتمون مونده، آقا مغازمونو کی بگردونه؟ این حرفی بود که اونا میزدن. یعنی پیغمبر رو ظاهرن قبول کردن. ابو سفیان مگه ایمان آورد؟ ایمان واقعی آورد، ولی ظاهرن گفت من ایشون رو به عنوان رسول خدا قبول دارم و مسلمون هستم. امام صادق علیه السلام فرماید اسلام ظاهری هیچ به درد نمیخوره، اسلام شناسنامه‌ای هیچ به درد نمیخوره، اسلام توامه با عمله، ایمان توامه با عمله. قرب الهی رو که فقط با دوست داشتن و قبول کردن و تو دل آدم بودن نداره. اعلام میکنن آقا نماز چیه، حجاب چیه، دلت پاک باشه. من از یه چیزی خیلی خوشحالم، هر وقت این شبه ها رو میشنوم، اینم بدانیم این شبه هایی که اول محرم شروع میشه، ماه رمضان شروع میشه، در طول سال تو دانشگاه ها مطرح میشه، اینا مال الان نیست، از همون ابو جهل شروع شد که اومدن به پیغمبر گفتن تو ساحری، قرآن وحی نیست، این کار خودته، حتی الان هم ادامه داره که تریبون پیدا میکنن، تلویزیون پیدا میکنن، جاه پیدا میکنن، مقام پیدا میکنن، پول بهشون میدن، یا میگن آقا قرآن وحی نبوده. بله به همین راحتی رد میکنن. قرآن وحی نبوده. ما نباید به خودمون ترس راه بدیم یا بگیم آقا این چه حرفی زده شد، چجوری جوابشو بدیم، کی میخواد جوابشو بدیم. این حرفو 1500 سال دارن میزنن. بدنه دین، بدنه اسلام، بدنه تشیع هیچ تکونی نخورده، همونجوری هم محکمه، چون ما منطق داریم، دلیل داریم، برهان داریم. اینجا به همین صورته، میان اعلام میکنن آه نماز برای چی بخونیم، حالا یه مقدار موی خانومان بیرونه دیگه، دلمون پاک باشه. باشه شما دلتون پاک باشه، بیان ببینیم قیامت چه خبر. ما نمیگیم ما حتما بهشتی هستیم، ما پامون نمی لغزه، ما گناه نمی کنیم، ما تا آخرم عاقبت به خیر میشیم. نه، ولی یه چیزای دیگه رو باور داریم. یعنی باور داریم نماز واجبه، روزه ماه مبارک رمضان واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، کسی که مستطیم میشه حج برش واجبه. تا جایی که بتونیم و توان داشته باشیم، خدا همین توان رو از ما میخواد، به همین مقدار از ما میخواد عمل میکنیم. گناه هم کردیم، خدا خودش فرمود مؤمنین، خیلی جالبه، توبه رو به مؤمنین صدا میکنه، مؤمنین راه توبه همیشه بازه. توفیق هم پیدا میکنیم، توبه میکنیم. توفیق همین شرکت در جلسات اهل بیته. یا جای دیگه اعلام میکنن شیعه دین قالتاق‌بازیه، دین هردنبیله. چرا؟ چون تو مفاتیح اومده اگر آخر ماه شعبان فلان دعا رو بخونی کل گناهان سالت بخشیده میشه. خب پس ما کل سالو گناه میکنیم، گناه میکنیم، گناه میکنیم، آخر ماه شعبان که شد 5 خط دعا میخونیم، خدا ما رو میبخشه. نه بند خدایی که باید برای تو توضیح بده که این برای کسیه که توفیق پیدا میکنه این دعا رو میخونه. یعنی در طول سال ناخواسته، چون مؤمن انادن گناه نمیکنه، گناهانی کرده نتونسته از اونام توبه کنه، حالا میخواد وارد ماه رمضان بشه. پیغمبر اکرم میفرماید این دعا رو بخونه، کسی که توفیق پیدا کنه. بعد به اون فرد بگیم تو خودت یه بار توفیق پیدا کردی از روی این دعا بخونی، این دعا رو بخونه، خدا اون گناهانش رو میبخشه. دوباره شبهه رو میارن رو اشک بر سید و شهدا. امام صادق میفرماید به اندازه مال بال مگسی اشک در چش کسی جمع بشه برای وجود مبارک سید و شهدا، خداوند گناهان او اگر به اندازه کف دریا باشه میبخشد. آقا شما ها چه حرفایی میزنید؟ آخه شما آخوندا میرید از خودتون در میرید، ما اینا رو شنیدیم، بریم گناه کنیم، گناه کنیم، بیرون هیئت وایسیم انقدر گناه کنیم کارهای خودمون رو بکنیم، یه دقیقه بیایم تو هیئت روزه خون که داره روزه میخونه دو قطره اشک بریزیم گناهانمون رو خدا ببخشه. امام صادق علیه السلام میفرماید این موارد و این مسائل رو توفیق باید داشته باشه تا به همون بدن. ثواب شرکت در جلسه ابو عبدالله برابری میکنه با ثواب زیارت ابو عبدالله. اینا برای ما شیعه است، فقط هم به خاطر اینه که دوست دارن ما شیعیان بهشت بریم، ائمه دوست دارن ما بهشت بریم، اینا رو برای ما فرمودن. اینم اراده خداونده که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که با تمام وجود خودش زن و بچه صحابه برادران همه رو آورد در قربانگاه الهی، گفت خدا یا همه چیم فدای تو. خدا فرمود همه چی فدای من، منم این کارو برای تو میکنم، کسی برای تو گریه کنه میبخشمش. خداست، او ما را آفریده، قدرت دست اونه، کائنات دست اونه، اون این تصمیم رو گرفته. وقت منی که انسانم آفریده دست اوام، عقل ناقصی در برابر عقل او دارم، در برابر عقل پیغمبر ذهن ائمه دارم، میام تصمیم میگیرم، میام حرف میزنم در این رابطه که بابا این چه حرفی، خدا چیو میبخشی؟ خب شما برو گناه بکن ببین توفیق پیدا میکنی، یک بار عنادن گناه بکن نه اینکه سهوا، مخالفت با خدا بکن ببین میتونی در این مجالس شرکت بکنی که بخوای گریه بکنی. برگزاری این جلسات هم البته عرض کنم خدمتون باعث میشه به گوش اونها هم بخوره، دو وجه داره، هم به ضررشونه هم به نفعشونه. به ضررشونه چون حجت برشون تمامه، دهه محرم شروع میشه، کل شهرهای ما سیاه پوش میشه، علم، کتل، ایستگاه‌های صلواتی، دسته‌های عزاداری، ماه رمضان شروع میشه، تمام شهر معلومه که همه روزه گرفتن، اونا که روزه میگیرن معلومه که ماه مبارک رمضان اومده و اینا میبینن و مخالفت میکنن، میبینن و عناد میورزن، ولی به نفعشون از این که به گوششون میخوره، شاید که به گوششون بخوره یه جرقه ای ایجاد بشه و از اون راه کشیده به این راه بشه. بحث اول که خدمتتون میخوام عرض کنیم بحث ایمانه. ایمان یک حالت قلبی است که عرض شد صحابه سید و شهدا این حالت قلبی رو به صورت کامل و قوی داشته که به این مقام رسیدن. پیغمبر اکرم می‌فرمایند الایمان و معرفت و بالقلوب. در درجه اول ایمان معرفت با قلب، یعنی من قلباً اعتقاد محکم دارم به وحدانیت خداوند و به قدرت خداوند و اقرار به لسان. در درجه بعدی من زبانم میگم اشهد ان لا اله الا الله و بعد و عمل بالارکان و با وجودم با دست و پام با بدنم به این ایمانم عمل میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، با این دستم در راه خدا خرج میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید پدرم امام باقر هر وقت پولی رو به فقیری هدیه میداد ازش میگرفت، اون پول رو میبوسید، میفرمود این پول اول به دست خدا میرسه بعد به دست فقیر میرسه و اموال من وقتی ارزش پیدا میکنه که در راه خدا خرجشون میکنم. چقدر به این مسائل ایمان داره؟ من خودم رو میگم، نه شما بزرگواران. تنبهیه برای خودم، چقدر ایمان داری؟ چقدر استقامت داریم در برابر هجمه های دشمن؟ 30,000 لشکر اون ور وایستاده، 72 تن این ور، اینا دارن از سید و شهدا میشنون، اون ور شمر میاد امانامه میده، اون ور عمر سعد میاد وعده پول میده، اون ور میان میگن که آقا تو که سنی از از گذشته، آخه حبیب تو که آخر عمرته، ولی استقامت وای نیستم. اعتقاد قوی میشه ایمان. ایمان مراتبی داره و خداوند در قرآن میفرمایند مؤمنی میخوان شما رو از یه تجارتی با خبر کنم که با انجام این تجارت قیامت مستقیم وارد بهش بشین. سوالو که میکنه بعدش جواب میده و تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیارید. بهترین تجارت در این دنیا که هم دنیامونو آباد میکنه هم آخرتمونو آباد میکنه، قلب راه یافته به سمت خداوند متعال. یعنی وقتی من صبح بلند میشم، حالا بعد از نماز صبح میخوام بریم سر کار، هر کاسبی که داریم، هر تجارتخانه‌ای که داریم، تمام تصمیم و تمام ارادمون اینه که خدایا امروز فقط میخوام نون حلال در بیارم. این میشه ایمان قوی. همین نیتو که میکنیم در طول روزم که مشغولیم، حواسمون هست خدا نکرده معامله حرام نکنیم، این باز میشه ایمان قوی. یعنی من هر لحظه حواسم به خداوند هست، هر لحظه میدونم خدا داره منو میبینه، پیغمبر خدا داره منو میبینه، امیرالمومنین داره منو میبینه، اینا به اعمال ما ناظرن. ایمان قوی که انشاءالله یک جلسه دیگم مراتب ایمان رو خدمتون عرض میکنیم و مصادیقی رو در صحابه سید و شهدا که چه ایمانی داشتن، چه ایمانی داشتن. بعضی هاشون چجوری از کوفه در رفتن، فرار کردن که خودشون رو به سید و شهدا برسونن. بعضی هاشون چجوری خانواده و مال و زندگی و کنار گذاشتن که به سید و شهدا برسن. خوش به حالش، واقعا خوشا به سعادتشون. و الان هم خوشا به سعادت شما بزرگواران که با احیای امر اهل بیت مانند اونا دارید میشین. احیای امر اهل بیت یعنی برگزاری جلسات، برگزاری جلسه این که معارف خدا و پیغمبر و اهل بیت بیان میشه. امام صادق میفرماید وقتی همچین جلساتی برقرار میشه، ملائکه بال خودشون رو پهن میکنن که افراد بنشینن رو بال ملائکه و اون بال متبرک بشه و اینو میبرن به آسمان. این ارزش این جلسات. حرفم تمام. انشاءالله که خداوند توفیق دارا بودن ایمان قوی رو به همون بده. شب ششم محرم نامگذاری شده به اسم حضرت قاسم علیه السلام. حضرت قاسمی که در کربلا یتیم امام حسن مجتبی بود، سه تا از فرزندان امام حسن مجتبی در کربلا بودن، حسن ابن الحسن، قاسم ابن الحسن و عبدالله ابن الحسن. دیشب برای اون یکی یتیم امام حسن مشتبه گفتیم، امشبم با یه نیت دیگه بگیم، با این نیت بگیم که آقا جان یا امام حسن مشتبه یه نگاهی به ما کنید. شما کریم اهل بیتی، میخواییم برای فرزند شما گریه کنیم، یه نگاه خاصی امشب به ما و این جلسه داشته باش. شب عاشورا همه تو خیمه جمع بودند، سیدالشهدا فرمود فردا همه کشته خواهیم شد، همه شهید خواهیم شد. قاسم از جا بلند شد عرض کرد عمو جان من هم شهید میشم. امام حسین علیه السلام فرمودن قاسم یه سوال ازت میکنم بعد جوابتو میدم، به من بگو عمو جان تو شهادتو به چه شکل میبینی؟ عرض کرد عمو جان شهادت برای من از عسل شیرین تره، قربون این ایمانتون برم. حضرت فرمودن قاسم تو هم فردا شهید میشی، ولی یه بلای سختی به سر تو میاد و شهید میشی. حضرت شب عاشورا نفرمودن چه بلایی، فردا شد. قاسم اومد خدمت امام حسین علیه السلام عرض کرد عمو جان اجازه میدید من برم به میدان؟ حضرت فرمودن تو یادگار برادر منی، من تو رو میبینم یاد برادرم امام حسین مجتبی میفتم. قبول نکردن. اومد توی خیمه به مادرش گفت، مادرش یک نامه‌ای به او داد. قاسم اومد خدمت امام حسین علیه السلام نامه رو تا داد به سیدالشهدا. وقتی حضرت فهمیدن این نامه از سمت امام حسن مجتبی است، وقتی نامه رو خوندن، مقاتل نوشتن، وقتی نامه رو خوندن انقدر گریه کردن که از حال رفتن، به هوششان آوردن. حضرت اجازه دادن به قاسم بره جنگ. قاسم پاش به رکاب اسب نمیرسید، اومد تو میدون جنگ، جنگ نمایانی کرد، رجز خوند. یک نامردی با شمشیر ضربه‌ای به فرق سر او وارد کرد، قاسم نقش بر زمین شد. اومدن دورشو حلقه زدن، دورشو گرفتن، حلقه تنگ شد، سیدالشهدا داره از دور نگاه میکنه. ناگهان حلقه انقدر تنگ شد که بدن قاسم زیر سم اسبها کوبیده شد. راوی می نویسه من بعد از رفع گرد و غبار دیدم سیدالشهدا قاسم رو به سینه خود چسبانده، داره میاره سمت خیمه. قاسمی که پاش به رکاب نمی رسید، پاش روی صحرای گرم کربلا کشیده می شد.